بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را در بخش مقدمه بودیم، کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه. دو بخش از این مدخل را که در ضمن دو جلسه خدمت شما مطرح کردیم، رسیدیم به ابتدای فروعات پنجگانه با عنوان و قد تبین به ما تقدم اولا ثانیا ثالثا رابعا و خامسا. در این جلسه میخوایم این فروعات پنجگانه رو مورد بحث قرار بدیم. فرع اولی که علامه طباطبایی از این مباحثی که پیش از این مطرح شد نتیجه میگیرن اینه که فلسفه اعم از همه علوم هست. چرا؟ چون موضوع فلسفه که موجود مطلق باشد، اعم موضوعات شامل همه موضوعات علوم میشه. شما دست رو هر علمی بذارید، اعم از علوم تجربی و علوم انسانی، یک وجود خاص را مورد بحث قرار میدن. مثلا در علوم تجربی ما وجود ماده را مورد بحث قرار میدیم از حیثیت‌های گوناگون. مثلا در زیست شناسی وجود ماده را یا موجودات مادی را از جهت اینکه چگونه زندگی میکنند مورد بحث قرار میدیم. حالا یا زیست شناسی جانوری است یا زیست شناسی گیاهی. موضوع زیست شناسی جانوری میشه موجوداتی که در عالم طبیعتند و در دسته حیوانات قرار میگیرند، میخوام ببینن اینها چگونه زندگی میکنند، قوانین حاکم بر زندگی و محیط زیست این حیوانات چیست. و در زیست شناسی گیاهی هم موضوع بحث نحوه زندگی گیاهان و قوانین و احکام حاکم بر اون هست. یعنی شما در علوم تجربی، زیست شناسی، فیزیک، کیهان شناسی و پزشکی، همه اینها یک وجود خاص را مورد بحث قرار میدید. مثلا در علم طب بدن انسان، وجودی که منحصر در بدن انسان هست مورد بحث قرار میگیرد. دقت میکنید؟ ولیکن در فلسفه ما وجود را از آن جهت که مطلقه، نه از آن جهت که مقید به قید خاصه، مورد بحث قرار میدیم. پس چون موضوع فلسفه موجود مطلق است و احکامی هم که بر این موجود مطلق بار میشه یک احکام کلی است که شامل همه مراتب موجودات میشه، اعم از ماده و مجرد، لذا میتونیم بگیم که فلسفه از حیث موضوع اعم همه علوم هست. چون موضوع فلسفه که موجود مطلق باشد شامل همه وجودهای مقید میشه. وجودهای مقید موضوعات دیگر علوم هستند. مثلا موجود مطلق اعم است از وجود بدن انسان که موضوع علم طب. موجود مطلق اعم است از وجود مثلا ماده یا موجود مادی از آن حیث که چگونه زندگی می کند که مثلا موضوع علم زیست شناسی است و هاکذا. دقت می کنید؟ پس چون موضوع فلسفه اعم موضوعات، این موجود شامل هر چیزی می شود، لذاست که علوم، همه علوم در ثبوت موضوعات خودشون نیازمند به فلسفه هم. به بیان دقیق تر، شما این وجودهای مقید را که موضوع علوم قرار میدید، یا اینها بدیهی هستند یا بدیهی نیستن، نیازمند اثبات هستند. بسیاری از علوم از موضوعاتی بحث میکنن که موضوعاتشون روشن بدیهی است، حداقل جزء یقینیات. مثلا بدن انسان، حالا کسی داریم که در وجود بدن انسان شک کنه؟ بدن انسان و وجود مقید به بدن، هم که بدن انسان باشد، موضوع علم پزشکی است و اون احکام احوالاتی که بر بدن از حیث صحت و بیماری عارض میشه، اینها موضوع چیه؟ علم پزشکی است. حالا دیگه نیاز به این ندارد که یک فیلسوفی بیاد برهان اقامه بکنه بر اینکه آیا وجود بدن انسان موجود هست یا نه، یا بگید آیا بدن انسان موجود هست یا خیر، نه بیان. لذا در اون دست از موضوعات علوم که وجود موضوع اینها بیان و روشن هست نیاز به فلسفه نیست. ولیکن یک دست از موجودات یا علوم بگید، یک دست از علوم داریم که موضوع اینها خیلی بیان و روشن نیست. اینجا میتونه فلسفه بیاد با اون ابزارها و قواعد و مبانی که از بدیهیات گرفته است و در واقع اینها را پرورانده و یک سری قواعد عقلی کلی هستی شناسی ارائه داده، میتونه بیاد اون وجود فلان موجود را اثبات بکنه و بعدن این وجود فلان موجود که اثبات شد بشه موضوع یک علم. مثلا علوم غریبه، این که مثلا علوم غریبه از چی بحث میکنه؟ از یک چیز مواردی که خیلی روشن نیست، آیا واقعا می شود مثلا از اصطلاحا یک سری موجوداتی که ما با حس خودمون در نمیابیم سخن بگیم؟ مثلا میگن موکلات، ما در علوم غریب از موکل سخن میگیم در بعض مسائلش. ها این موکل خب ملک نیست بر اساس آنچه که در خود علوم غریب، ببخشید جن نیست، موکل ها جن نیستن بر اساس آنچه که در خود علوم غریب گفته میشه. خب موکل آیا ملک است، جن است، آیا اصلا موجوده، موجود نیست؟ از کجا بفهمیم؟ اینو میای مطالعه میکنه فیلسوف، میبینه آیا آنچه که ادعا شده آثار واقعی دارد یا ندارد، بعد اثبات میکنه یا نفی میکنه وجود چنین چیزهایی را. دقت کردین؟ پس اگر موضوع یک علم بیین و بدیهی نباشد، آن علم در اثبات موضوعش نیازمند فلسفه است. ولیکن خود فلسفه در ثبوت موضوعش نیاز به هیچ علمی ندارد، چون موضوع فلسفه همون موجود عامه، همون موجود عام که معنای بدیهی دارد. وجود و عدم جزو تصورات بدیهی است، اصلا سرسلسله تصورات بدیهی است. هیچ کس در معنای وجود و عدم یا هست و نیست که تردید نمی کنه که نیاز به این داشته باشیم که تعریف خاصی از وجود و عدم ارائه بشه. شما به یه بچه 2 ساله میگیم مامانت هست یا مامانت موجوده، تو در معنای هست تردید نمی کنه. یا اصلا به هر کسی بگی آه کره مریخ هست یا کره مریخ موجوده، میپرسه ازت کره مریخ یعنی چی اگر تصوری ازش نداشته باشه، ولیکن نمیپرسه هست یعنی چی، وجود یعنی چی، از بس که بدیهی. لذا چون موضوع فلسفه که همون موجود مطلق هست یه مفهوم بدیهی دارد و ما جزء تصورات بدیهی میدانیم، لذا نیاز به این نداریم که موضوع فلسفه را که همون موجود مطلق است اثبات بکنیم. دقت میکنید؟ متن فرع اول رو نگاه کنید. و قد تبین به ما تقدم، از آنچه که مقدم شد آشکار می شود، اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا لان موضوعها اعم الموضوعات و هو الموجود. فلسفه اعم علوم است، از همه علوم اعم است، زیرا موضوع فلسفه اعم موضوعات است. موضوع فلسفه چیه؟ و هو الموجود، عطف به تفسیر هست. موضوع فلسفه همون موجودی است که هر چیزی را در بر گرفته، هر چیزی را شامل می شود. فالعلوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتها، پس همه علوم در ثبوت موضوعاتشون متوقف بر فلسفه اند. و اما الفلسفه فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها علی شیء من العلوم، ولیکن فلسفه در ثبوت موضوعش نیاز به هیچ یک از علوم ندارد. چرا؟ زیرا موضوع فلسفه همان موجود عامی است که نتصوره تصورا اولیا، ما به صورت یک تصور بدیهی اونو تصور میکنیم و نصدق به وجوده کذالک و تصدیق به وجود موجودیت میکنیم کذالک، یعنی به صورت بدیهی. چرا تصدیق به وجود موجود بدیهی است؟ اینکه بگیم الوجود و موجودون یک تصدیق بدیهی است، لان الموجودیت نفسه، چون موجودیت خود وجوده. این مثل اینه که بگی انسان انسان است، خب ثبوت الشیء علی نفسه، ثبوت یک چیزی بر خودش یک امر بدیهی است. مثل اینکه بگی دیوار دیوار است، انسان انسان است، در در است، با اینکه نیاز به اثبات ندارد. لذا وقتی بگی که الموجود و الوجود و موجودون، این موجودیت و وجود مثل اینه که میگه الانسان و انسان حمل الشیء علی نفسه. لذا تصدیق به اینکه وجود موجود است یک تصدیق بدیهی است، چون در این تصدیق ما خود شیء را بر خودش حمل کرده ایم و حمل یک چیز بر خودش بدیهی، جزو تصدیقات بدیهی محسوب می شود. حمل الشیء علی نفسه بدیهیون. خب این فرع اول تمام. در فرع دوم علامه طباطبایی وارد میشن و یک مبحث دیگر رو توضیح میدن. در فرع دوم علامه طباطبایی به بیان این مطلب میپردازن که محمول قضایای فلسفی یا به تنهایی مساوی با موضوع فلسفه و موجود مطلق هست یا با مقابلش مساوی با موجود مطلق هست. این فرع دوم بحثی است که پیش از این در جلسه قبلی مفصل توضیح دادیم. اونجایی که علامه می‌خواستن مسائل دانش فلسفه رو تبیین کنن، گفتیم که مسائل هر علم همون عوارض ذاتی هستن که حمل بر موضوع اون علم میشن. عرض ذاتی چیست؟ قدر متعقن از عرض ذاتی محمولی است که حمل بر موضوع میشه و در حمل این محمول بر اون موضوع ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. مثلا اونجایی که شما حیوان رو بر انسان حمل میکنی، انسان حیوان است، یا ناطق رو بر انسان حمل میکنی، در واقع حمل ذاتیات شی و عرض لازم شی بر خودشه از نوع حمل عرض ذاتی خواهد بود، یعنی محمولی که بر موضوعی بار میشه و جزء ذاتیات یا عوارض لازمه اون موضوع هست، اینا دیگه نیاز به واسطه نمیخواد. انسان از آن جهت که انسانه حیوانه، انسان از آن جهت که انسانه ناطقه، انسان از آن مثلا مثلث از آن جهت که مثلث 180 درجه هست، 180 درجه بودن لازم مثلثه. این مدل محمولاتی که در حملشون بر موضوع نیاز به زمیمه شدن واسطه ندارن یا نیاز به زمیمه شدن یک قید به موضوع ندارن، به اصطلاح میگیم نیاز به حیثیت تقییدیه ندارن، اینها رو بهش میگن عوارض ذاتی. مسائل هر علم همین محمولاتی هستند که از نوع عرض ذاتی هستند و بر موضوع اون علم بار میشن. او جلسه خدمت شما عرض کردیم محمولاتی که جزء مسائل فلسفی هستند و بر موجود مطلق حمل میشوند دو دستن. یه سری محمولاتی داریم که به خودی خود مساوی با موجود مطلق است، لذا در حمل این محمول بر موضوع فلسفه نیاز به واسطه نیست، مثل اونجایی که ما وحدت مطلقه را یا فعلیت مطلقه را یا خارجیت مطلقه را بر موجود مطلق حمل بکنیم، بگیم الموجود به ما هو موجود واحدون. چه نوع وحدتی؟ وحدت مطلق، یعنی وحدتی که به همه مراتب هستی نسبت داده می شود. یا موجود به ما هو موجود فعل بالفعلون، کدام فعلیت؟ فعلیتی که مساوق وجود است، یعنی هر جا پای وجود در میان باشد بالاخره اون وجود یک آثاری داره، لذا از جهت آثارش بهش میگن بالفعل و هاکذا. توضیح دادیم این نحوه محمولاتی که قید اطلاق دارن، وحدت مطلقه، فعلیت مطلقه، خارجیت مطلقه و امثال اینها، اینها مساویه با موضوع فلسفه هم. درسته؟ یه سری محمولهایی هم داشتیم دسته دوم که اینها به تنهایی مساویه موضوع فلسفه نبودن بلکه اخص از موضوع فلسفه بودن، مثل اونجایی که میگیم موجود علت است، الموجود و علتون. خب آیا موجود از آن جهت که موجوده مساویه با علته یا نه؟ موجود اهم از اینه که علت باشد یا معلول. یا مثلا میگه الموجود و حادثون، حادث نسبت به موجود اخصه، چون هر موجودی که حادث نیست، ما موجودی داریم که قدیم است، لذا صحیح اینه که گفته بشه الموجود و حادثون، اما حادثون و اما قدیمون. تو این مدل محمولات که اخص از موضوع هستن مثل علت، مثل حادث و امثال اینها، این محمول ها با مقابل خودشون مساوی موضوع فلسفه هم. یعنی اگر گفتی الموجود و علتون، علت اخص از موجوده، ولیکن اگر گفتی الموجود و اما علتون و اما معلولون، این علت و معلول با همدیگه مساوی موجود مطلق خواهند بود. اینم میشه محمول دوم که در واقع با مقابل خودش مساوی موضوع فلسفه است. هر دوی این محمول ها، چه محمولاتی که به تنهایی مساوی موضوع فلسفه هستند، یعنی مساوی موجود مطلق هستند، چه محمول هایی که با مقابلشان مساوی موضوع فلسفه هستند، اینا با همدیگه مسائل فلسفه رو تشکیل میدن. دقت کردید؟ در واقع این محمول ها جزو اعراض ذاتی موجود مطلق محسوب میشن. گفتیم هر محمولی که از اعراض ذاتی یا عوارض ذاتی موضوع علم باشد بهش میگن او جزو مسائل اون علم است. خب متن رو نگاه کنی ثانیان رو، و ثانیان ان موضوعها لما کان اعم الاشیاء ولا ثبوت لامر خارج من کانت المحمولات المثبته فیه اما نفس الموضوع كقولنا ان كل موجود فانه من حيث هو موجود واحد بالفعل. موضوع فلسفه از آنجا که اعم اشیاست، چون اعم ما عامتر از موجود که نداریم، هر چه هست زیر مجموعه موجود و هستی قرار میگیره، ولا ثبوت الامر خارج من و خارج از موجود که موضوع فلسفه هست امر دیگری نیست که ثابت باشد. یعنی یه چیزی داشته باشیم غیر وجود باشد، خارج از وجود یعنی چی؟ یعنی غیر وجود، غیر وجود باشد و ثبوت داشته باشه، نخیر، هر چه که ثبوت دارد وجود دارد و هر چه که وجود دارد ثبوت دارد. وجود و ثبوت با هم دیگه یک معنی مترادفن هستند، هر ثابتی موجود است و هر موجودی ثابته، پس نمیتونی یک چیزی خارج از وجود فرض بکنی که ثبوت داشته باشه. خارج از وجود میشه غیر وجود، غیر وجود یعنی عدم، معنی ندارد که ثبوت داشته باشه. دقت بکنید، لذا محمولاتی که در فلسفه اثبات می شود که میشه همون مسائل فلسفه، اما نفس الموضوع یا خود موضوع است، مانند این مثال ما ان کل موجودن فانه من حیث هو موجودون واحد او بالفعل، هر موجودی از آن جهت که موجود است یا واحد است و یا بالفعل. فان الواحد و ان غایر الموجود مفهوما لکنه عینه مصداقا، واحد با وجود اینکه مفهوما با موجود تفاوت داره، یعنی اون معنا و مفهومی که ما از واحد میفهمیم با معنا و مفهومی که از موجود میفهمیم دو چیزه، یعنی موجود و واحد مترادف نیستن مثل انسان و بشر، لذا اینا تغایر مفهومی با هم دارن. لکن این واحد و موجود مصداقا عین همن، یعنی در مصداق خارجی هر چی که مصداق موجود هست مصداق واحده، یعنی هر موجودی واحد است و هر واحدی هم موجوده از آن جهت که وجوده. حالا تفسیر سخن را در مبحث وحدت و کثرت خواهیم گفت. نمیشود موجودی پیدا بکنی که واحد نباشد، هر موجود از آن جهت که موجوده متصف به وحدت میشه. کثرت پس چیه؟ پس چرا بگید بعضی از وجودها کثیرن؟ او کثرت وقتی مطرح میشود که شما یک وجود رو با وجود دیگه مقایسه کنید، لذا در مقایسه دو وجود یا چند وجود با یکدیگر ما مفهوم کثرت رو انتزاع میکنیم، و الا اگر هر وجود رو با نظر به خودش در نظر بگیرید نه با مقایسه با دیگر موجودات مفهوم کثرت انتزاع نمیشه، اونجا هر وجودی میشه واحد. فرماید درست واحد مفهوما مغایر موجوده ولیکن مصداقا عین موجوده، ولو کان غیره کان باطل از ذات، اگر بنا بود واحد غیر وجود باشد میشد ذاتش باطل میشد، یعنی میشد معدوم، باطل از ذات یعنی عدمی میشد. اگر واحد غیر وجود باشه، غیر وجود یعنی عدم دیگه، غیر وجود نقیض وجود، غیر وجود یعنی عدم، غیر ثابت للموجود، و اگر واحد غیر وجود باشد میشه باطل از ذات، و دیگه نمیتونید شما واحد رو برای موجود ثابت کنید و بگید الموجود و واحدون. همچنین هست و کذالک ما بالفعل، بالفعل هم همینه، محمول دیگر چیه؟ بالفعل. البته میدونید این واحد او بالفعلی که الان اینجا مثال میزنن منظور وحدت مطلق و فعلیت مطلقی که پیش از این توضیح دادیم. همچنان که میگی موجود بالفعل است، منظور اون بالفعل فعلیت مطلق، هر موجودی بالفعل است، این هم همینه، بالفعل یا فعلیت مطلق خارج از وجود که نیست، اگر خارج از وجود باشه میشه غیر وجود، میشه عدم، و اگر امر عدمی باشه که نمیتونه بر وجود بار بشه. و اما لیست نفس الموضوع، یا اینه که محمولاتی که بر موضوع فلسفه یعنی موجود مطلق بار میشن برابر با خود موضوع نیستن، بلکه اخص از موضوع فلسفه هن، اخص از موجود مطلق هن، لکن نها لیست غیره، ولکن با وجود این که اخص از موضوع فلسفه هستن، اخص از موجودن، ولی بازم نمیشه گفت غیر موجودن، چون اگه بگی غیر موجود یعنی عدم هن. مثل این که میگی ان العلت موجودتون، علت موجود است، خب در واقع الموجود و علتون میخوای بگی دیگه، حالا بعدا در فرع بعدی خواهیم گفت که اینا از باب عکس الحمل، وقتی میگه الموجود و علتون، علتون محمولی است که بر موجود بار میشه، این علتون اخص از موجوده، چون هر موجودی که علت نیست، ما یه موجودی داریم که معلوله، با وجود این که علت اخص از موجوده ولیکن خارج از وجود که نیست، چون علت اگر خارج از وجود باشه میشه عدم دیگه، در حالی که علت یک امر وجودی است. فإن العلة وإن كانت أخص من أخص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة وإلا لبطلت، علت اگرچه أخص از موجود است ولكن علیت یک حیثیت خارج از موجودیت عامه نیست، چون اگر علیت حیثیتی باشد که از اون موجود مطلق بیرون باشد یعنی میشه غیر موجود، و غیر موجود میشه عدم، لذا میفرماید و الا لبطلت، یعنی اگر علیت خارج از موجودیت عامه باشد باطل میشود، یعنی میشه امر عدمی، باطل الذات چیه؟ همون عدم دیگه. و امثال هذه المسائل، امثال این مسائل که در اونها محمول اخص از موضوع فلسفه که همون موجود مطلقه، این امثال این مسائل که محمول اخصه مع ما یقابلها تعود الى قضا یا مرددت المحمول، امثال این مسائل مثل مثلا علت به تنهایی با مقابل خودش که میشه معلول برمیگرده به یه قضیه مرددت المحمول، دقت میکنه، مثلا میگه الموجود و اما علتون و اما معلولون، این که میگه الموجود یا علت است یا معلول این قضیه شرطیه منفصله نیست، اشتباه نکنید، اینجا علتون موضوع قضیه است، اما علتون و اما معلولون محمول قضیه است. این مدل قضایای حملیه رو میگن مرددت المحمول. چرا مرددت المحمول؟ چون با اما و او تردید ایجاد کردید، میگی یا اینه یا اینه. ها، محمول مردد است بین علت بودن یا معلول بودن، لذا این میشه قضیه حملیه مرددت المحمول، نه قضیه منفصل. خب وقتی این قضیه مرددت المحمول باشد، مثل که میگیم الموجود و اما علتون و اما معلولون، در این صورت این قضیه تساوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه، در این فرض اطراف تردید در این قضیه با موجودیت عامه برابر خواهد بود. یعنی علت به تنهایی اخص از موجودیت عامه است، معلول به تنهایی اخص از موجودیت عامه است، ولیکن علت و معلول با هم دیگه مساوی با موجودیت عامه، چون هر موجودی یا علت است یا معلول، دیگه حالت سومی نداریم که غیر علت و غیر معلول باشه. مانند این که میگیم کل موجودن اما بالفعل او بالقوه، هر موجودی یا بالفعل است یا بالقوه. اگرچه بهتر بود برای اینکه اون قضیه حملیه مردد المحمول بهتر مثال زده بشه، ایشون میفرمودن الموجودو اما بالفعل او بالقوه. همچنان که استاد فیاضی هم یک تعلیقه اینجا دارن که عبارت کل موجودن بیشتر شبیه منفصله هست. حالا میتونید به تعلیقه استاد فیاضی مراجعه کنید. لیکن مراد علامه همینه که الموجود و اما بالفعل او بالقوه، چون دارن مثال میزنن به قضیه حملیه مرددت المحمول. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتون للتقسیم، بیشتر مسائل در فلسفه به نحو تقسیم جریان دارد، به صورت تقسیم. مثل اینکه شما میایید موجود رو تقسیم میکنی به واجب و ممکن، و ممکن رو تقسیم میکنی به جوهر و عرض، و جوهر رو تقسیم میکنی به مجرد و مادی، و مجرد رو تقسیم میکنی به عقل و نفس و علی هذا القیاس. درسته؟ همه به صورت، یعنی وقتی میخوای مسائل فلسفه رو مطرح کنی میگن مثلا الموجود و اما جوهر و اما عرض. البته در اصل اینجوری میگن الموجود و اما واجب و اما ممکن، دوباره ممکن الوجود تقسیم میشه الممکن و اما جوهر و اما عرض، دوباره جوهر تقسیم میشه اما مجرد و اما مادی و هاکذا. در فرع سوم علامه طباطبایی به بیان این نکته میپردازن که مسائلی که در فلسفه بحث میشه و در قالب یک سری گزاره ها و قضایا تبیین میشه، اینها همه این قضایا از نوع عکس الحملند. یعنی مثلا وقتی شما میایید میگید الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، مثلا واجب الوجود موجود است، ممکن الوجود موجود است، یا مثلا میگی الوجود و یکون، در واقع، یا مثلا میگی که جوهر موجود است، عرض موجود است، در واقع اینها رو باید برعکس بگید. چون موضوع فلسفه موجود یا وجود مطلق هست، لذا نحوه صحیح و دقیق این قضایا به این شکله. باید مثلا در مثال الواجب و موجودون باید بگی که الوجود و یکون و واجبن، الوجود و یکون و ممکنن. یعنی به جای اینکه بگی واجب موجود است، باید بگی موجود واجب است یا وجود واجب است. به جای اینکه بگی ممکن موجود است، باید بگی موجود ممکن است. چون اونی که موضوع دانش فلسفه هست موجوده. خب موضوع علم باید در موضوع قضیه ذکر بشه دیگه. شما موضوع دانش فلسفه را که موجوده باید به صورت موضوع در قضیه ذکر کنید، و محمول که میشه مسائل فلسفه بر او حمل بشه. لذا دقیق تر آن است که گفته بشود موجود واجب است، موجود ممکن است، موجود علت است، موجود معلول است، موجود حادثه است، موجود قدیم است و هاکذا. لذا علامه می فرمایند که مسائلی که در فلسفه مطرح میشه به نوع عکس الحمله، یعنی باید جای موضوع محمول عوض میشد. حالا چرا با اینکه جای موضوع محمول باید عوض میشد، اومدن اول مثلا موجود رو محمول قرار دادن؟ از همون ابتدا نیومدن همینجوری مسائل فلسفه رو مطرح کنن، مثلا میگن وجود ممکن است، وجود واجب است، بلکه اومدن گفتن واجب موجود است، ممکن موجود است. چرا برعکس حرف زدن؟ دلیلش اینه که ذهن انسان با این نحوه سخن گفتن مانوس نیست. چون ذهن انسان در واقع با این گزاره ها مانوسه که مثلا گفته بشه جوهر موجود است، انسان موجود است، درخت موجود است. به تعبیر دقیق تر ذهن ما اونس با ماهیت داره، ماهیت انسان رو اول تصور میکنه بعد موجودیت رو برش هم میکنه. حالا اگر بخواد برعکس عمل کنه، مثلا اول بگه موجود رو بیاره بعد انسان رو، بگه موجود انسان است یا وجود انسان است، این براش نامانوسه. یا برای اینکه فهم این قضایای فلسفی آسون بشه، موجود رو محمول قرار میدن و ماهیت رو موضوع قضیه قرار دادن. مثلا گفتن انسان موجود است، دقت میکنید، نه اینکه گفته باشن موجود انسان است. این به خاطر اینه که ذهن انسان ابتدا ماهیت اشیا رو تصور میکنه و بعد موجودیت رو براشون حمل میکنه، و برای اینکه این فهم مسائل آسان باشد، اینها هم به همون شیوهی که در ذهن انسان معنوس هست سخن گفتند، ولیکن دقیق تر آن است که وجود یا موجود موضوع قرار داده بشه. متن رو نگاه کنید. و ثالثاً ان المسائل فیها مسوقتون علی طریق عکس الهم، فقولنا الواجب موجودون والممکن موجودون فی معنا الوجود و یکون واجبا و یکون ممکنا. فرع سوم اینه که مسائلی که در فلسفه مطرح میشه، اینها مسوقتون سوق داده شده اند به صورت عکس الهم، یعنی عوض این که موجود موضوع قرار داده بشه، موجود رو محمول قرار دادن. مثلا وقتی ما میگیم الواجب و موجودون والممکن و موجودون، معنای این عبارت اینه که الوجود و یکون و واجبن و یکون و ممکنن، یعنی وجود رو باید موضوع قرار میدادیم، ولیکن به دلیل انس ذهن با ماهیت، اول ماهیت رو میاد ذهن موضوع قرار میده و سپس موجودیت و وجود رو به عنوان محمول قرار میده و بر ماهیت مثلا انسان هم میکنه. در واقع ذهن انسان با این قضایا معنوس است که موجود را همیشه محمول قرار بدهد. حالا اون موضوع ممکنه مثلا ماهیت باشه یا ممکنه جزء مفاهیم اعتباری باشه، مثلا ممکن، الممکن و موجودون، فرقی از این جهت نخواهد داشت. و قولنا الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر معناها ان الموجود الواجبه ینقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. معنای این عبارت هم که میگیم آقا وجوب یا به ذات است یا بالغیر، معنیش اینه که موجودی که واجب است تقسیم میشه به واجب لذاته و واجب لغیره. در فرع چهارم علامه طباطبایی به این مبحث میپردازن که این دانش فلسفه جزء علوم اصالی محسوب میشه، یعنی جزء علومی است که مطلوب به ذات است، نه جزء علوم عالی. در تعریف علوم اصالی و علوم عالی باید بدونید که علوم اصالی به علومی گفته میشه که غرض از این علوم کشف واقعیات و حقایق است، و اینطوری نیست که شما این علوم رو یاد بگیرید برای اینکه در یادگیری یک علم دیگر به شما کمک کند، نه خیر، ولیکن علوم عالی به علومی میگن که غرض از یادگیری اینها اینه که آلت و ابزاری است برای یادگیری علوم دیگه. مثلا دانش منطق علم عالی است. شما در همون ابتدای منطق وقتی میبینید تعریف منطق رو نگاه میکنید، میگن که المنطق علم عالی تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطا فی الفکر. منطق یک علم عالی است با الف، یعنی آلت ابزار است، یک علم ابزاری است که میاد مثلا ذهن انسان رو از خطای در فکر باز میدارد. پس علوم عالی به علومی گفته میشوند که خودشون مطلوب به ذات نیستن، بلکه شما این علوم رو فرا میگیرید برای اینکه در یادگیری یک علم دیگر یا علوم دیگر به شما کمک میکند، مثل منطق یا مثل اصول فقه. اصول فقه یک علم عالی است و ابزار استنباط هایی است که در دانش فقه انجام میشه، دقت میکنید. منتها منطق از اون علوم عالی است که ابزار همه علوم دیگه هست، چه ریاضی، چه علوم تجربی، چه علوم انسانی، چه فلسفه، همه. ولیکن علومی مثل اصول فقه ابزار و علم عالی هستن، آلت و ابزار هستن برای دستیابی به برخی از علوم دیگه، مثلا فقه. دیگه از اصول فقه در هر علمی نمیشه استفاده کرد، از اصول فقه بیشتر در علم فقه ما بهره میگیریم، دقت میکنیم. پس حالا سوال، دانش فلسفه جزء علوم اصالی است یا علوم عالی؟ قطعا جزء علوم اصالی است، دقت میکنیم، یعنی جزء علومی است که خودش مطلوب به ذاته. ما فلسفه رو مثل منطق نمیدانیم که مثلا بگیم فلسفه رو یاد میگیریم که مقدمه ای باشد برای یادگیری یک دانش یا دانش‌های دیگر یا چند دانش دیگر، دقت میکنید. در واقع سخن علامه در اینجا چند تا مقدمه تشکیل شده که به اجمال بنده اینها رو میگم، پیش از این هم توضیح دادیم. اولا ایشون بر این باورن که علم عبارت از مجموعه مسائل، دانش فلسفه هم یک علمی است که از یک سری مسائل تشکیل شده که توضیح دادیم. موضوع فلسفه هم میفرمایند که همون وجوده و محمول ها هم چیزهایی هستن که به خود وجود برمیگردن. اینم در فرع دوم توضیح دادیم که موضوع فلسفه که وجود است، محمول هایی که بر موضوع فلسفه بار می شود و حمل می شود، اونها خارج از وجود نیستن. مقدمه سوم اینه که وجود عام‌ترین اشیاست و هیچ چیزی بیرون از وجود نیست. این رو هم توضیح دادیم. لذا یک بحث دیگر، نتیجه دیگری گرفته میشه که میشه مقدمه بعدی، اونم اینه که فلسفه عام‌ترین علوم و وسیع‌ترین علوم است. دقت میکنید؟ چون موضوع فلسفه اهم موضوعاته. لذا این نتیجه حاصل میشود که علم دیگری نمیتونیم تصور کنیم که برتر از فلسفه باشه و بتونه غایت فلسفه واقع بشه. مثلا فرض بگیرید علوم دیگر نسبت به منطق که اینها غایت منطقند، یعنی شما منطق را فرا میگیرید برای اینکه از قواعد منطق در اندیشیدن و تفکر در علوم دیگر بهره ببرید. دقت میکنید؟ ولی دیگه فلسفه اینجوری نیست. فلسفه به خاطر علم دیگه آموخته نمیشود، بلکه خودش مطلوب به ذات است. البته بله، علامه میفرمایند اینجا یه سری فوائدی داریم که مترتب بر فلسفه میشه، مثلا که قبلا بعضی از اینها رو گفتیم. مثلا یکی از فواید فلسفه چیه؟ یکی از فواید فلسفه اینه که ما میتونیم به واسطه قواعد فلسفی موجودات حقیقی رو از موجودات غیر حقیقی بشناسیم، تشخیص بدیم. یعنی موجودی را که واقعیت دارد از موجودی که واقعیت ندارد تشخیص بدیم. یا مثلا به وسیله فلسفه میتونیم به تعبیری که علامه در بدایه داره، مبادی عالیه هستی رو بشناسیم، یعنی مجردات را. یا بالاتر از اون میتونیم وجود خداوند، ذات، صفات و افعال خدا رو بشناسیم. خب اینا فواید اشیاست. یا شما از فلسفه میتونید استفاده کنید از قواعد و مبانی فلسفی در حوزه علم النفس، علم النفس فلسفی که میشه همون روانشناسی روز، یعنی در حوزه علم روانشناسی از مبانی علم النفس فلسفی استفاده کنید. یا از قواعد فلسفی استفاده کنید در پاسخ به یک سری شبهات، شبهات اعتقادی و و و الی ماشاءالله. این هایی که در فلسفه مترتب میشن و فلسفه کمک میکنه به این موارد برسیم، اینها رو میگن فواید فلسفه، نه غایت فلسفه. دقت میکنید؟ فرق است بین غایت و فایده. اینجا که الله میفرمایند فلسفه غایتی بیرون از خود ندارد، منظورشون اینه که فلسفه مانند علم منطق نیست که بر مقدمه برای آموختن علوم دیگر باشد. همین اندازه. و رابعا، فرع چهارم این که ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه و محمولاتها الراجعه الیه شیء من الاشیاء لم يتصور هناك غایه خارجه منه يقصد الفن لاجلها. این فن، یعنی فن فلسفه، از آنجا که اعم فنون هست یا اعم علوم هست از لحاظ موضوع، و همچنین از آنجا که از هیچ چیزی از موضوع فلسفه و خارج نمی شود، و نیز از آنجا که محمولات فلسفه برمیگردند به موجود مطلق که موضوع فلسفه ان، و محمولاتها الراجعه الیه شیء من الاشیاء، یعنی محمولات فلسفه که یک وجودی از وجودها به او برمیگرده، همه اشیا به محمول به چی برمیگردند؟ در واقع محمولات فلسفه برمیگردند به یک وجودی از اشیاء، یعنی به موجودات، به وجود از آن جهت که مطلق است. لذا لم يتصور هناك غایه خارجه من. وقتی مقدمات رو کنار هم میذاریم میبینیم که اینجا یه غایتی بیرون از خود فلسفه نیست که فن فلسفه به خاطر آن غایت قصد شود، مانند منطق که شما دانش منطق را، فن منطق را فرا میگیرید برای اینکه برای یه غایت دیگر. غایت دیگر چیست؟ برای این منطق رو فرا میگیرید که بتوانید از قواعد منطقی در علوم دیگه استفاده بکنید. یعنی علم منطق علم عالی است، ولیکن علم فلسفه علم عالی نیست، علم اصالی است. فالمعرفه بالفلسفه مقصودتون لذاتها من غیر ان تقصد لاجل غیرها و تكون آلتا للتوسل بها الی امر آخر کالفنون العالیه. نعم هناك فوائد تترتب علیها. نتیجه این که شناخت فلسفه مقصود لذاته هست، نه من غیر ان تقصد، بدون اینکه قصد بشود به خاطر غیر فلسفه، بدون اینکه اون فلسفه به خاطر غیر فلسفه قصد بشه، مثل اونجایی که منطق به خاطر غیر منطق قصد می شود و بشود آلت و ابزاری برای رسیدن، برای اینکه به وسیله فلسفه برسیم به یک امر دیگری مانند فنون عالیه. پس فلسفه علم عالی نیست که بشه آلت و ابزاری تا ما را به یک علم دیگر برساند، مثل فنون عالیه که آلت و ابزارند و ما را به علم دیگر میرسانند مثل منطق. فلسفه مثل اینا نیست. نه بله، یه فوائدی اینجا هست که بر فلسفه مترتب میشه، یعنی کسی فلسفه را یاد بگیره این فوائد را هم براش داره که چند مورد خدمت شما عرض کردم، مثل اینکه مبادی عالیه هستی رو میتونه بشناسد و امثال اینها. و خامسن در فرع پنجم علامه طباطبایی به این مطلب می‌پردازن که براهین فلسفی برهان لمی نیستن بلکه برهان عینی هم، اونم از یک نوع خاص. خب شما در منطق یاد گرفته اید برهان لمی در منطق در کجا گفته میشه؟ معمولا ما در منطق برهان رو تقسیم میکنیم به برهان عینی و برهان لمی. مقدمتا خدمت شما باید عرض بکنیم که بر اساس آنچه که شما در منطق خونده اید، در کتاب برهان شفای ابن سینا و اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی هم آمده، خب شما میدونید که در هر برهانی، در هر قیاس برهانی، حد وسط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر هست. یعنی اگر حد وسط نباشد شما اکبر را نمیتونید بر اصغر در نتیجه حمل بکنید. مثلا وقتی میای میگی که زید ناطق است این صغرا و هر ناطقی انسان است میشه کبرا، پس زید انسان است، اینجا یه حد وسطی داریم به نام ناطق. ناطق که در صغرا محموله و گفتید زید ناطق است، در کبرا میشه موضوعی. لذا شکل قیاس ما شکل اول، زید ناطق است، هر ناطقی انسان است، پس زید انسان است. این حد وسط ناطق هست که میاد اکبر را که انسان بودن باشد بر اصغر که زید باشد حمل می کند و نتیجه ما این میشه که زید انسان است. اگر حد وسط نبود شما اکبر در کبرا را نمی تونستید بر اصغر در صغرا حمل بکنید و نتیجه رو به دست بیارید. زید انسان است، زید ناطق است، هر ناطقی انسان است، پس زید انسان است. دقت می کنید. لذا همیشه در هر قیاسی حد وسط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر هست. همیشه حد وسط میاد اکبر رو بر اصغر اثبات میکنه. ولیکن اگر در این حال که همیشه حد وسط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر هست، در این حال همی حد وسط واسطه در ثبوت هم باشد، یعنی حد وسط در خارج، وقتی میگیم واسطه در ثبوت منظورمون خارج، علیت خارج، یعنی حد وسط در خارج هم علت اکبر برای اصغر، علت ثبوت اکبر برای اصغر. یعنی نه تنها واسطه در اثبات هست در ذهن و حد وسط میاد در ذهن اکبر را برای اصغر اثبات میکنه و ما میشه نتیجه قیاس، همین حد وسط گاهی در خارج نیز واسطه در ثبوت هم هست. یعنی در خارج حد وسط علت چیه؟ علت اکبر. مثلا میگی این آهن حرارت دیده است، این صغرا کبرا، هر چی که حرارت ببیند منبسط می شود، پس این آهن منبسط شده است. هر آهنی که حرارت منبسط، پس این آهن منبسط شده. دقت می کنید؟ پس این آهن حرارت دیده است، هر چی که حرارت ببیند منبسط می شود، پس این آهن منبسط شده است. حالا اینجا حد وسط ما چیه؟ حرارت دیدن. حرارت دیدن حد وسطه، قطعا واسطه در اثبات اکبر برای اصغر هست. یعنی اگر حرارت دیدن نبود ما نمیتونستیم انبساط را، منبسط شدن را که اکبره برای آهن که اصغر است ثابت بکنیم و نتیجه بگیریم که پس آهن منبسط شده است. حالا در این حال که حد وسط همیشه واسطه در اثبات اکبر برای اصغر در ذهنه، چون واسطه در اثبات یعنی در ذهن، در این حال تو این مثالی که خدمت شما عرض کردیم حد وسط که حرارت دیدن باشد واسطه در ثبوت هم واسطه در ثبوت خارجی هم هست. یعنی در خارج هم همین حرارت دیدن علت خارجی اکبر هست. اکبر چی؟ انبساط. یعنی در خارج هم آنچه سبب انبساط هست حرارت دیدن. پس تو این برهان حد وسط هم واسطه در اثبات است هم واسطه در ثبوت، و در جایی که حد وسط هم واسطه در اثبات باشد یعنی واسطه در اثبات در ذهن، و هم واسطه در ثبوت باشد یعنی واسطه در ثبوت که میشه همون علیت خارجی در خارج، در این صورت برهان رو میگن برهان لمی. ولیکن اگر حد وسط فقط واسطه در اثبات باشد و دیگه در خارج علیتی نسبت به اکبر نداشته باشد، این میشه برهان علمی. در برهان علمی هم خودش دو حالت داره. حد وسط در برهان علمی در خارج گفتیم علت که نمیتونه باشه، چون اگه در خارج علت باشه میشه برهان علمی. اگر حد وسط در برهان علمی در خارج معلول چی باشد؟ اکبر باشد. علت اکبر که نیست، معلول اکبر باشد. به چنین برهانی میگن دلیل. این برهان علمی رو اسمشو میذارن دلیل. دقت میکنید؟ یا هر دو، یعنی حد وسط و اکبر هر دوشون معلول یک علت سومی هستن. یعنی در خارج حد وسط و این ثبوت اکبر برای اصغر با هم تلازم دارن. حد وسط و اکبر با هم دیگه هر دو معلول یک علت دیگری هستن. این نوع برهان رو، برهان انی رو بهش میگن ان مطلق، چون اسم خاصی نداره بهش میگن ان مطلق، قید نذاشتن دیگه. و اولی رو، انی نوع اول رو میگن دلیل، که در انی نوع اول حد وسط در خارج معلول اکبر هست. در انی نوع دوم حد وسط و اکبر هر دو معلول یک علت سومی هست. دقت میکنید دیگه؟ این کارو در منطق مفصل خوندید و میتونید اونجا مراجعه بکنید. پس برهان انی دو قسمه، انی که بهش میگیم دلیل و انی نوع دوم. حالا علامه طباطبایی میخوان چی بگن؟ مقدماتی داره بیان علامه، بنده این رو میگم، بعد یک تأملاتی برخی از اساتید و تعلیق نویسا داشتن و این تأملات رو ذکر خواهم کرد در سخن علامه. علامه میفرماین که ما گفتیم موضوع فلسفه اعم موضوعاته، لذا موضوع فلسفه که همون موجود مطلقه اعم موضوعاته، لذا خارج از موجود مطلق یعنی موضوع فلسفه ما چیز دیگری نداریم. خارج از موجود مطلق چیزی نیست. اگر چیزی خارج از موجود مطلق باشه گفتیم میشه همون عدم دیگه. چیزی خارج از موجود مطلق باشه یعنی غیر موجود مطلق باشد، غیر موجود مطلق میشه چی؟ عدم. چون چیزی خارج از موجود مطلق نیست، لذا در براهین فلسفی، در محمولاتی که در فلسفه اثبات میشود، این براهین از نوع برهان لمی نخواهند بود. چه اینکه شما علتی بیرون از وجود ندارید که بخواد علت برای وجود مطلق باشد و وجود مطلق مثلا بشه معلول او. به بیان دیگه علامه در بحث محمولات، محمولات یا مسائل فلسفه چی گفتن؟ گفتن که محمولاتی که همون مسائل فلسفه هستن بیرون از موضوع فلسفه که وجود مطلق باشد نیستن، بلکه عینشن. لذا بر همین اساس چون محمولات فلسفی مساوی موضوع فلسفه یعنی موجود مطلقن، برهان لمی در فلسفه به کار نخواهد رفت. چون حد وسط در استدلالهای فلسفی اگر علت اکبر باشد، آنگونه که در برهان لمی گفتیم، باید علت برای وجود هم باشه که حد اصغره، در حالی که ما چیزی بیرون از وجود نداریم که علت باشد. دقت میکنید؟ ما چیزی بیرون از وجود نداریم که بخواد علت وجود باشد و یک محمولی را بر وجود اثبات بکند. چون خارج از وجود چیز دیگری نیست، پس علتی ورای وجود نخواهد بود. لذا براهین به کار رفته در فلسفه برهان لمی نیست. چون اگر بگید برهان لمی، باید برای وجود مطلق یک علتی دارد. شما گفتید که محمولات که در فلسفه بر وجود بار میشن اینها مساوی موجودن دیگه، لذا علت محمولات فلسفی علت خود وجود هم خواهد بود، چون نسبتشون نسبت تساوی است. علت محمولات فلسفی علت خود وجود هم چی؟ خواهد بود، چون وجود علتی ندارد وجود مطلق علتی ندارد، پس در براهین فلسفی یعنی در اون استدلال هایی که ما به وسیله اون استدلال ها میخوایم یک محمولی را بر موجود مطلق اثبات بکنیم و حمل بکنیم، در اینها شما نمیتونید از برهان لمی استفاده کنید. چون برهان لمی چی بود؟ برهان لمی این بود که حد وسط همان گونه که واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است در ذهن، واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر در خارج هم باشد. منتها این بیان علامه مبتنی بر چند تا مقدمه است که شما اینها رو باید بدانید تا بتونید قضاوت بکنید. یکی از مقدمات اینه که ما محمولات فلسفی را همیشه مساوی وجود مطلق بدانیم، همان گونه که علامه پیش از این توضیح داده. لذا مفاهیمی که اخص از وجود مطلق هستن، مثل اونجایی که میگفتیم وجود علت است، علت اخص از وجود مطلق، اینا جز به مسائل فلسفی نخواهند بود، بلکه اون علت باید با مقابلش با همدیگه جز به مسائل فلسفه باشه. مثلا بگی وجود یا علت است یا معلول، این دوتا با همدیگه میشه یک مسئله فلسفی. الوجود و اما علتون و اما معلولون یک مسئله فلسفی است، ولی الوجود و علتون فقط مسئله فلسفی نیست، چون اخص از وجود مطلقه. یا الوجود و معلولون فقط مسئله فلسفی نیست، چون معلول اخص از وجود مطلقه. دقت میکنید؟ پس این یکی از مبانی علامه هست که باعث شده اینجا بیان بگن که در براهین فلسفی ما برهان لمی نداریم، یا به تعبیری براهین به کار رفته در فلسفه از نوع برهان لمی نیستن. مقدمه دومی که باعث شده علامه طباطبایی بگن در فلسفه ما برهان لمی نداریم اینه که ایشون فرض رو بر این گرفتن که در برهان لمی حد وسط حتما باید علت خارجی باشد، مثل اون مثال حرارت دیدن و امرساد. ایشون پیش فرض رو این گرفتن که حد وسط در برهان لمی باید یه علت خارجی باشد. ولیکن برخی از تعلیق نویسان مثل استاد فیاضی، خود آیت الله مصباح در تعلیقه عربیشون، استاد فیاضی که ایشون هم تعلیقه عربی دارن، این بیان علامه این دو مقدمه رو ایراد گرفتن، در واقع این بیان رو ایراد گرفتن، و بیشتر ایراد این بزرگواران رو اون مقدمه دومه، یعنی بیشتر ایراد در این هست که کی گفته در برهان لمی علت حد وسط که علت اکبر هست حتما باید علت خارجی باشد. نه، حد وسط میتواند علیت ذهنی داشته باشد، علت ذهنی باشد. دقت میکنید؟ همچنان که در کتاب برهان شفای ابن سینا این مطلب آمده. مثلا مثال میزنم، شما یه قیاس رو در نظر بگیرید، جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، پس جهان نیازمند علت است. در اینجا حد وسط امکانه، امکان ممکن الوجود بودن. اکبر چیه؟ هر ممکن الوجودی نیازمند علت است. اکبر هم احتیاج به علت، نیازمندی به علت. در فلسفه گفته میشه که علت احتیاج معلول به علت امکان معلول هست. اینا رو تو بدایه اجمالا خوندید. علت این که میگیم معلول نیاز به علت دارد چیه؟ علت نیازمندی معلول به علت ممکن الوجود بودن معلول است. معلول چون ممکن الوجود است پس نیازمند علت است. حالا امکان که میشه علت احتیاج به علت، آیا علیت خارجی داره یا ذهنی؟ علیت ذهنی دارد. امکان جزو معقولات ثانیه فلسفی، جزو مفاهیم اعتباری است. امکان که وجود جداگانه در خارج ندارد، مثل آتش و در و دیوار و اینها. که دقت میکنید، امکان یک معقول ثانی و یک مفهوم اعتباری است، و در عین حال ما امکان را علت احتیاج به علت میدانیم، یعنی میگیم معلول چون ممکن الوجود است پس نیازمند علت است. ابن سینا چنین مثال‌هایی رو میزنه و میفرماید که این در این مثال این از نوع برهان لمی است. با وجود اینکه علیت امکان نسبت به احتیاج به علت یک علیت خارجی نیست، اصلا امکان در خارج وجود ندارد که بخواد علیتش علیت خارجی باشه، ولیکن جزء براهین لم نیست. پس حرف علامه را که فرمودند در مسائل فلسفی ما برهان لمی نداریم، در فرضی می شود پذیرفت که علیت حد وسط برای اکبر در برهان لمی فقط از نوع علیت خارجی باشد و شامل علیت ذهنی نشود، در حالی که طبق سخن ابن سینا در کتاب برهان شفا علیت حد وسط برای اکبر گاهی در برهان لمی گاهی علیت خارجی است و گاهی علیت ذهنی. علیت خارجی که مثال همون حرارت و انبساطه، علیت ذهنی هم که این مثال امکانه. جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، پس جهان نیازمند علت است. اینجا امکان علت نیازمندی به علت است، علت احتیاج است، یا بگید امکان منات احتیاج معلول به علت است. یعنی اگر بپرسن چرا معلول نیاز به علت دارد، میگیم چون معلول ممکن الوجوده. این امکان علت احتیاجه، ولیکن علیت امکان نسبت به احتیاج معلول علیت خارجی نیست، بلکه علیت تحلیلی و ذهنی است، در ظرف ذهنه. و اگر این مبنا را ما بگیریم از ابن سینا که آقا علیت در برهان لمی اعم از علیت خارجی و علیت ذهنی است، دیگه سخن علامه را نمیشود پذیرفت. لذاست که تعلیقه استاد مصباح و استاد فیاضی روی این مسئله بیشتر تاکید کردن که این علیت اعم از در برهان لمی علیت حد وسط بر اکبر اعم از علیت ذهنی و علیت خارجی است. این نکته مهمیه. جدا از این که استاد مصباح مطالب مثالهایی رو میزنن، میگن اصلا بر فرض مبنای علامه پذیرفته بشود، در برخی از مسائل فلسفی ما برهان لمی داریم حتی طبق مبنای علامه. چطور؟ مثلا در مبحث واجب الوجود، اثبات افعال واجب، ما خیلی از افعال واجب را با صفات واجب که عین ذات واجب است اثبات میکنیم. مثلا میگیم چون خداوند متعال حکیم است، لذا جهان را در نهایت نظم، اتقان و استحکام آفریده است. منظم بودن جهان، متقن و مستحکم بودن جهان و اینکه در جهان نقص و کاستی راه ندارد، یک چیزی است که به واسطه علم مطلق اثبات می شود. یعنی اینجوری میگیم قیاس برهانی شو، خدا عالم مطلق است، هر چه که هر کسی که هر موجودی که عالم مطلق باشد فعل را متقن و محکم انجام می دهد، پس خدا فعل خود را متقن و محکم انجام داده است، یا خدا فعل خود را محکم و متقن انجام می دهد. خب اینجا صفت ذاتی علم که عین ذات خداست شد علت ثبوت اکبر برای اصغر. این که شما میاید میگید فعل خدا متقن است، فعل خدا میشه اصغر، متقن بودن میشه اکبر. علتش چیست؟ علتش همون صفت علم مطلق است که عین ذات خداست. حالا علم مطلق در خارج هم علیت دارد نسبت به منظم بودن جهان، چون در خارج خدا عالم مطلق است، پس جهان منظم است. یعنی بنابر مبنای علامه که علیت رو در برهان لمی علیت خارجی میدانن، باز هم یک مسئله فلسفی پیدا کردیم که یه مطلب فلسفی رو اثبات میکنه به وسیله برهان لمی. پس این که علامه مطلقاً فرمودن که آقا هیچ یک از مسائلی که در فلسفه مطرح میشه از طریق برهان به شیوه برهان لمی نیست، اصلا برهان لمی در فلسفه به کار نمیره، این سخن قابل تأملی است، مثال نقض دارد، حتی اگر مبنای علامه پذیرفته بشه که علیت در برهان لمی از نوع علیت خارجی است. تأمل بیشتر رو به خود شما واگذار میکنید، متن رو نگاه بکنید. و خامسا ان کون موضوعها عم الاشیا یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج من. مطلب پنجم این که موضوع فلسفه عم اشیا سبب می شود که این موضوع فلسفه معلول چیزی خارج از خودش نباشد. از لا خارج هناک، چون اینجا ما خارج نداریم. چرا؟ خارج در مورد موجود مطلق معنی ندارد، خارج از موجود مطلق میشه عدم دیگه. فلا علت له، پس برای موجود مطلق علتی نخواهد بود. پس اون محمولاتی هم که بر موجود مطلق بار میشن و مساوی موجود مطلقن، اونها هم علتی نخواهند داشت. یعنی از طریق علت خارجی ما اون محمولاتی که مساوی موجود مطلق هست را برای موجود مطلق نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی از برهان لمی نمیتونیم استفاده کنیم. فالبراهین المستعمله تو فیها لیست ببراهین لمیه، پس براهینی که در فلسفه به کار میرن برهان لمی نیستن. و اما برهان العلم فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان سلوک من المعلول الى العلت لا یفید یقینا. در مورد برهان علمی هم باید خدمتتون عرض بکنیم که در کتاب برهان از منطق محقق شده که سلوک از معلول به علت، یعنی اینکه از معلول به علت بخوایم برسیم، این افاده یقین نمیکنه. این میشد همون برهان علمی که بهش میگن دلیل. فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان العلم الذي يعتمد فيه على الملازمات الامه فيسلك فيه من احد المتلازمين الامان الى الاخر. پس در مورد براهین فلسفی فقط او برهان علمی باقی میماند که در او از بر ملازمات عامه تکیه میشه و از یکی از دو متلازم عام به دیگری میرسیم. دقت میکنید؟ مثلا مثالشو بزنم. علامه میفرمایند براهین به کار رفته در فلسفه از نوع انتقال از یک ملازم عام به ملازم عام به دیگه است. مثلا شما در برهان صدیقین، مثلا در اثبات وجود خدا، از مفهوم وجود رو که محور قرار میدید از وجود مقید یا وجود رابط، تعبیر دقیق‌تر بگیم یا وجود رابط، از وجودی که عین رفته ملازم این وجود رابط را که وجود مستقله نتیجه میگیرید. میگید آقا عقلا اگر وجود رابطی کشف شود، یعنی وجود رابطی که عین رابطه عین فقره، اگر کشف بشود عقلا باید ملازم وجود رابط که یک وجود مستقل هست نیز کشف شود. یعنی نمیشود که وجود رابطی تحقق پیدا کرده باشد در عالم خارج، ولیکن در کنار وجود رابط یک وجود مستقل موجود نشده باشد. گویی میان وجود رابط و وجود مستقل تلازم هست، ملازمه هست، یعنی یکی بدون دیگری موجود نمی شود، نه وجود مستقل بدون وجود رابط، نه وجود رابط بدون وجود مستقل. پس این که ما در جهان موجودات و وجودهای رابطی می یابیم، کشف می کنیم که ملازم این موجود وجودهای رابط که همون وجود مستقل موجود هست و از این راه وجود خدا رو اثبات میکنیم. در واقع میان وجود رابط و وجود مستقل یک نحوه تلازمی است، نمیشود یکی باشد دیگری نباشد. این رو علامه میفرماید انتقال از یکی از دو متلازم به متلازم دیگر. دقت کردی؟ بله. این از راه ملازمات عامه. چرا میگن عامه؟ چون این لوازم مال وجوده، چون وجود عامه لوازم وجود هم به تبع چی خواهد بود؟ عام خواهد بود. خب تا ابتدای المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه و فیها خمسه فصول، فصوله که اینها رو انشاءالله برای جلسه بعد بذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.